السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. این آیه 26 سوره آل عمران از آیات استثنایی قرآن کریم. موضوع صحبت من پیرامون ولایت به مناسبت ایامی که در پیش داریم، هم اربعین و هم دهه سوم سفر، صحبتی رو پیرامون ولایت دارم. چند شب اگر توفیقی باشه در این زمینه صحبتی خدمتون میکنم. و از زیارت جامعه کبیره استفاده میکنیم. خدای متعال جهان را که آفریده مسلط بر کل جهانه، اشراف بر کل جهان داره. این اشراف داشتن خودش رو به عبارتهای مختلف ازش یاد شده. گاهی کلمه عزیز گفته میشه. عزیز یعنی غالب، قالبی که غیر مغلوبه، هیچ وقت شکست نمیخوره، همیشه غلبه داره بر همه موجودات. باز میخوام و مثال اینطوری میزنم، گاهی پدر فرزندی رو داره که این فرزند کوچکه، خب پدر مسلط بر اوست، کم کم به عکس میشه، یعنی این بچه بزرگ میشه، پدر هم رو به کهولت میره، کم کم سن پدر بالا میره، دیگه ناتوانه، بچه شده یه آدم رشید. خدای ناکرده اگر این بچه تو روی پدر بایسته، پدر پشیمان میشه، ناراحت میشه از دست این بچه، کاری هم نمیتونه بکنه. میخوام بگم خدای متعال این چنین نیست که جهان رو بیافرینه بعد مثلا پشیمان بشه، بگه عجب کاری کردیم، ببین این انسان ها چه میکنن. نه، در هر لحظه پروردگار عزیز است، مهیمن است. مهیمن یعنی باز مسلط بر کل جهان. متکبر است یعنی بزرگتر از کل جهان. عبارت‌های گوناگونی ما تو این زمینه باز داریم. عرضم چیز دیگه حالا میخوام نتیجه بگیرم. خواهم بگم خدای متعالی که جهان رو خلق کرده و مسلط بر جهانه، 14 نفر رو هم مسلط بر کل جهان قرار داده. معصومین علیه السلام، اینها هم نماینده خدا روی زمینن، کل جهان در اختیارشونه. لکن این معناش این نیست که فوری جلوی اراده انسانها رو بگیرند تا اسرائیل مثلا میاد کودکان رو بکشه بزنن تو سر اسرائیل نگذارن کودک کشی بکنه، تا آمریکا میاد ظلم بکنه امام زمان علیه السلام بزنن تو سرش نگذارن ظلم بکنه. نه، این نیست معناش. خدای متعال این کارو نمیکنه. اصلا جهان آفریده برای اینکه انسانها با اختیار خودشون تصمیم بگیرن میخواد عدالت رو اجرا بکنه یا ظلم بکنه، هر دوش باید پیاده بشه، بعد هر کسی مسئولیت کار خودش رو داره. البته گاهی خدای متعال جلوی ظالم رو میگیره، اینطور هم نیست که بگذاره به حال خودش. اون استثنائیه، استثنائی داریم، اصطلاحا میگن خدایی که سبب سازه سبب سوزه، یعنی علت رو خلق کرده که آتش مثلا علت برای سوزوندنه. اما همین خدای متعال با یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم میاد علت رو از علیت میاندازه. آتش که باید به سوزوند رو میگه نسوز، خب نمی سوزنه. اینو داریم، منتها این گاهیست. اونی که غالبا اتفاق میفته، یعنی 90% اینه که خدای متعال این جهان رو خلق کرده، به انسان هم اراده داده، فکر داده، عقل داده، میگه با این فکر و عقلتون تفکر بکنید، کار خوب رو درک بکنید، بعد از که کار رو درک کردید حالا میخواید انجام بدید، میخواید ترک بکنید، ظلم و عدالت رو بشناسید، بعد میخواید ظلم بکنید، میخواید عدالت کنید، کار خوب و بد رو تشخیص بدید، بعد میخواید کار خوب کنید یا بد بکنید. حالا وقتی یک کسی کار بد میاد بکنه، فوری خدای متعال جلوشو نمیگیره، نه، ممکنه 10 سال مهلتش بده، اونقدر که خودش فکر میکنه که نکنه خدایی تو کار نیست، ما که این همه ظلم کردیم خبری نشد، یا نعوذ بالله میگه اگه خدا هم هست خدا مثلا از ظلم خوشش میاد، نکنه ما ظلم میکنیم. اونقدر مهلت خدای متعال میده که خب ظلمشو بکنه این شخص، بعدم جانشو میگیره. پس این که میگیم جهان در اختیار پروردگاره، معناش اعمال نیست که زود خدای متعال قدرتشو نشون بده جلوی منکراتو بگیره، نه، این معناش نیست. اهل بید علیه السلام هم همینطوره. وقتی میگیم جهان در اختیار اونهاست، معناش این نیست که اونها فوری جلوی خلاف رو بگیرن. در جریان کربلا معمولا شنیدید امام حسین علیه السلام که ایستادن، خیلی از موجودات جهان اومدن اجازه بگیرن که لشکر عمر سعد و ابن زیاد رو نابود بکنن. ملک موکل باد اومد گفت اجازه بدید من باد میزنه کل اینا رو پرتشون میکنم رو نابود میکنم. باد میدونید اگه شدید به وضعه یه درخت هم از جا میکنه دیگه، گفت اجازه بدید ما میکنم. امام اجازه ندادن. و بعضی دیگه هم باز همینطور. حتی اون لحظه آخر که امام حلم ناصر ینصرونی فرمودن، میگن این بدنهای شهدا حرکت کرد، یعنی با بدن جواب دادن، گفتن اگه اجازه بدید روح به بدن اون بر میگردد ما دوباره بلند میشیم، میام از شما حمایت میکنیم. امام اجازه ندادن. جهان در اختیار امامه، بلکن بنا نیست که به کار بگیرن قدرت خودشون رو، نه، میخوان اراده الهی مصلحت در این هست که دشمن زور خودش رو به کار بیاندازه، دشمنیش رو نشون بده، کار خودش رو انجام بده، سلام میکن. و بعد خدای متعال اونها رو ذلیلشون بکنه. امروز شما مشاهده میکنید همینطوره، 10 سال 20 سال پیش همین بوده، 100 سال پیش همین، همیشه همین بوده. صدر اسلام ببینید جنگایی که شد، پیامبر اسلام میرفتن جنگ میکردن، بالاخره هم میکشتن، از خود پیامبرم عده‌ای زخمی میشدن، شهید میشدن، فقط که نمیکشتن از دشمنان، که از خودشون هم شهید میدن. همیشه اینطور بوده. خدای متعال ظالم رو مهلت میده، اما معناش نیست که خدا عاجز شده نمیتونه ظالم رو تو سرش بزنه، این معناش نیست. حالا اگر گفتیم جهان رو خدا در اختیار 14 معصوم علیهم السلام قرار داده، اونم معناش همینه، اونها میتونن ظالم رو جلوشو بگیرن اما مهلت میدن. از این صحبتی که میخوام بکنم، خیلی حرفا میخوام نتیجه بگیرم، اما تو این فرصت کوتاه من یکی از اعتقادات مهممون رو فعلا تصحیح بکنم با این نتیجه که گرفتیم. مثلا میگوین که تو این جریان 2 ماه پیش تو منا، خب امام زمان علیه السلام هم هر سال حضور دارن دیگه تو منا، ما اعتقادم اینه هر سال آقا حضور دارن، بگیم آقا امامزان علیه السلام که اونجا حضور داشتن، قدرت هم که داشتن تو سر این وهابیا بزنن، این وهابیا این ظلم بزرگ رو کردن، عده‌ای از این حاجیان چند هزار نفر که خیلیشون شیعه بودن، اینها مظلومانه تو لباس احرام با لب تشنه، خیلیشون تشنه بودن، مظلومانه به شهادت رسیدن، جانشون رو دادن، پاک هم بودن. میدونی کسی که تو لباس احرامه، تو حدیث داره که یومن ولدت و امه، مثل روز که مادر او رو زایده، اینطوری اصلا گناهی نداشته. گاهی ما میگیم اگه ما قدرت داشتیم فوری تو سر وهابی ها میذاریم، نابودش رو میگهیم. پس چرا خدای متعال مهلت میده؟ چرا امام زمان علیه السلام که حضور داشتن، بالاتر از امام زمان علیه السلام خود پروردگار، پروردگار بالاخره میبینه مخلوقاتش در اینجا مظلومانه به شهادت میرسن، جانشون داره از بدنش در میاد، چرا خدای متعال تو سر ظالم نمیزنه؟ ببینید ما چون یه مقدار عجله میکنیم، تو مقدرات الهی میخوام زود تصمیم بگیریم، خب نتیجهش همینه. خدای متعال ما را حجت خودش قرار نداده، اگه ما حجت او بودیم تحمل اینا را نداشتیم، فوری تو سر ظالم میزدیم. الانش هم میگیم ما قدرت نداشتیم، ولی که قدرت داشتیم فوری جانشون را میگرفتیم. خدای متعال مهلت میده، حجت او هم مهلت میده. این مهلت دادن به معنای عاجز بودن نیست. خب حالا این مثال 2 ماه پیش رو گفتم، حالا مثال برای خودمونم عرض بکنم که خود ما هم الان خدای نکرده اگر گناهی بکنیم و ببینیم خبری نشد، جرأت به گناه پیدا نکنیم. اگه خدای متعال مهلتمون داد نخواهیم تکرار بکنم بگم خبری نیست. چرا خبری هست؟ ریز این مباحث، ریز این اعمال، ریز افکار همه در محضر پروردگار حاضره. اینم یک نگاه. حالا اون روزا یه ضرب المثلی بود، میگفتن صبر خدا 40 سال. اون صبر کوچکش ها، گفتن 40 ساله. بعضی میگفتن که به اندازه یه پیرمرد یا پیرزنی که یه مسخال آهن رو خلاصه تو دهانش بجهود و این رو تمام بکنه. حالا پیرمرد یا پیرزن میگفتن به این خاطر که دندون نداره، میخواستن که دندونم نداره. آره حالا اینا ضرب المثله، اما واقعش نگاه ما مهمه که چطور داریم به این جهان نگاه میکنیم. آیا تا یه ظالمی ظلم میکنه خدا کاریش نداره، معناش اینه خدا عاجز شده؟ آیا خدا پشیمان شده که او رو خلقش کرد؟ میگه عجب کاری کردم، این عجب آدم ظالمی است، کاش که اینا خلقش نکرده بودن. نه، اینا نیست، همه چیز در ید قدرت الهی است. او بلا فاصله میتونه جان ظالم رو بگیره. گفتن فرعون یه زمانی ظلم میکرد اینطوری، برای اینکه کاخ خودش رو بسازه از سنگهای بزرگ از کوه میگفتن برید بیارید، تازه میمودن کنار کاخ میذاشتن اینا رو میتراشیدن و افراد بودن اینا رو میگذاشتن میساخت. وقت واداشته بود که همه باید برن سنگ از کوه بیارن، سنگهای بزرگ هایی باید میمودن 30 نفر 40 نفر باید این سنگ رو میگرفتن، هل میدادن، فشار میدن تا اینا بیارندش. زن و مرد رو گفته بود باید برن بیارن. از اون طرف جلادای گذاشته بود با تازیانه میزدن کسانی رو که کار نمیکردن. یه خانمی آبستن بود، هرچی میگو من آبستنم، نمیتونم سنگین چیزی بلند بکنم، من مریض هستم، توانایی ندارم. این جلادها با شلاق میزدن تو سرش، گفتم باید سنگ رو هم بکن. اینم زیر سنگ رو میگرفت، بالاخره مریض شد، بچه او سقط شد از بین رفت، خود اون زن بیمار شد. این جلادهای ظالم هی میزدن تو سر این زن، این زن فریاد میزد میگفت خدا مگه نمیبینی فرعون چقدر ظلم میکنه، چرا باش برخود نمیکنی؟ تو تاریخ داره که 40 سال بعدا، نه فرداشا، 40 سال بعد که تو رود نیل فرعون گیر کرد یه وقت و آب اومد او رو غرقش بکنه، خطاب شد به اون زن که دیدی ما شنیدیم صدای تو رو، ما صدای تو رو شنید، اما که 40 سال گذشته بودن. ما عجله میکنیم، انسان اصلا خلق عجولا، حالت عجولانه آفریده شد، فکر میکنه که تا صدام ظلم کرد فوری خدا تو سرش میزنه. نه، ما 8 سال دفاع مقدس طول کشید، 8 سال مردم چقدر نفرینش میکردن. الان اسرائیل رو چقدر مردم نفرین میکنن، آمریکا رو همینطور. خدای متعال میگذاره این نفرینایی که شما میکنید میگذارد مثلا 20 سال 30 سال دیگه یه مرتبه اسرائیل سفره جمع شد، میگه دیدید شنیدن بعد از نمازاتون هی گفتید مرگ بر اسرائیل، دیدید استجابت کردم دعاتونم. اما با فاصله، یعنی مصلحت های الهی گاهی اینه، ما نباید عجله بکنیم و نگیم خدا عاجز شده یا صدای ما رو نمیشنوه، اینطور نیست. این خیلی تأثیر داره تو نگاه توحیدی ما که چطوری خدای خود رو بشناسیم، نگاه بکنیم، بعد تو رفتار خودمونم خیلی مواظب باشیم. امیرالمومنین علیه السلام اون وقت که میبینن قصب خلافت داره میشه، خیلی راحت میتونستن قاصبین رو نابودشون بکنن، قدرت امام که جایی نرفته بود که. اما وقتی اراده الهی نیست دست به شمشیر نمیشن، جلو چشمشون میبینن همسرشون اینا کنار در زدن، بچه سقط شد، همسرشون رو زمین افتاده. قدرت هم دارن دا، اما حکمت الهی اراده الهی نیست. گذاشتن تا همسرشونه که دفن کردن، فرداشون دومی گفت که خلیفه پیغمبر باید بیاد نماز بخونه به دختر پیغمبر، ما حالا میریم قبرا رو نبش میکنیم ببینیم جنازه کجا دفن شده، جنازه رو در میاریم تا اون اولی بیاد نماز بخونه. دیگه خبر نداشه اینجا رو امیرالمومنین علیه السلام اجازه مبارزه داشتن، تا حضرت فهمیدن که خبردار شدن، گفتن اینا یه همچین قصد دارن، میگن که لباس زردی پوشیدند و شمشیر آواد اومدن بیرون و گفتن اگر دست به این قبرها به یکی گذاشتید نابودتون میکنه. اون دومی انداختن دشو زمین نشستن رو سینش. دومی دید اینجا رو امام دارن اقدام میکنن، فهمید اینجا رو دیگه امام اجازه دارن، به غلط کردن افتاد. یه عده هم اومدن به ساتت کردن امام رو منصرف کرد، منتها دیگه فهمید که اینجا رو حق نداره. گفتن که دست به یکی از این قبر گذاشتی، اینجا دیگه اراده الهی این نیست، باید این قبر مخفی باشه. 25 سال امام خانه نشین بودن، قدرت داشتن یا نداشتن؟ بله. دلیلش اینه که تو اون 5 سال آخر عمرشون که حاکم شدن یه مرتبه 3 جنگ کردن، پس امام شجاعتشون جایی نرفته بود. 5 سال آخر عمرشون دوره 3 جنگ کردن، اما وقتی دستور خانه نشینیست، پیامبر فرموده بودن که یا علی باید این 25 سال رو بنشینی تو خانه. وقتی دستور می نشینه. اینا یه نکته هاییست، بعدش هم همینه. فکر میکنید امام حسن علیه السلام نمیتونستن با معجزه معاویه رو نابودش بکنن؟ خب میتونست، ولیکن حکمت الهی اینه که این یاران حضرت خیانت بکنن. معاویه اومد چند تا از این فرمانداران لشکر امام حسن علیه السلام رو با پول خرید، اینا رفتن دور امام خلوت شد، بعد صلح رو بر امام تحمیل کرد. خب امام میتونستن با معجزه اینا رو نابودشون بکنن، اما نکردن. امام حسین علیه السلام باز همینطور، شما زندگانی همه امام‌ها رو که نگاه بکنید ببینید مظلومانه نشستن، یا ظلم بهشون شده، تعدی شده. امام باقر علیه السلام ببینید، امام زین العابدین علیه السلام همینطور، امام صادق علیه السلام چقدر ظلم بهشون شد. هر کدامشون زندگیشون رو که نگاه میکنید ببینید جهان در اختیار امامه، اما امام استفاده نمی کنن از این قدرتشون. تعطع کل شریف لشرفکم و بخع، بخع یعنی سر فرود میاره، بخع کل متکبر لطاعتکم. میگه هر انسانی هر قد شریف باشه در مقابل شرافت شما اهل بیت سر تعظیم فرود میاره. انسان‌های متکبر که جلو هیچ کس حاضر نیستن تواضع نشون بدن، در مقابل فرمان امام ناچارن اطاعت کنن، مجبور. بخع کل متکبر لطاعت کن. خب این عبارت ها رو شما میبینید جهان پس در اختیار این هاست، پس چطور امام استفاده نکردند از این؟ جواب همینه که شما بگید خود خدای متعال هم همین کار رو میکنه. اگه خدای متعال عاجز شده او هم داره ظلمه رو میبینه، جهان که از کف اختیارش خارج نشده که در اختیارشه، لا یمکن الفرار من حکومته که، اما مهلت میده. خب عبارت های بعد زیارت جامعه هم همینه، این عبارت ها دنبال هم اومده که تعطع کل شریف لشرفکم و بخع کل متکبر لطاعتکم و خضع کل شیء لکم و ذل کل شیء لکم، همه چیز در مقابل شما ذلیل هست، یعنی کل دنیا تسلیم شما هست در مقابل اراده شما. منتها آیا اونا اراده شون استفاده میکنن؟ گاهی بله گاهی هم نه. وقتی که استفاده نمی کنن معنیش نیست که جهان از اختیارشون خارج شده، گاهی هم نشون میدن به خورشید میگن برگرد بر میگرده، وقت میبینیم اه پس هنوز جهان خاضع در مقابل امامه، بله خاضع. به ماه میگن دو نیم شد جدا شو از هم، جدا میشه، پس جهان در اختیارشونه، بله. پس چرا همیشه این کارو نمیکنه؟ خب نمیخوان استفاده کنن، مصلحت این نیست که همیشه اینطوری برن جلو. که یه وقت هم میدید همین پیامبری که دارن به ماه میگن دو نیم بشه، سه سال تو شعب ابی طالب محصورن، از قدرتشون هیچ استفاده نمیکنه. همین مکیه و همین مشرکین دور پیامبر گرفته بودن، میگفتن کسی باشون ارتباط برقرار نکنه، خب پیامبر نمیتونستن یه اراده میکنن، همه اینا نابود میشدن. سه سال محصور بودن اونجا، از قدرتشون استفاده نکردن. اما توی زیارت جامعه میگیم ذل کل شیء لکم، همه چیز در مقابل شما اهل بیت ذلیله. خب حالا آیه 26 رو یه بار دیگه بخونم برای عزیزانی که از اول بحث ما نبودن. از سوره آل عمران گفتم این آیات خیلی آیات مهمی است. تو این سوره آل عمران یه آیه شهد الله هم داریم، آیه 18 است، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. این آیه با آیه 26، این دوتا آیه از آیات عجیب قرآنی است که حالا خواستید بعضی اشاراتشو میکنم، اما الان اجازه بدید فقط ترجمه آیه 26 رو بگم. ای پیامبر بگو، قل اللهم مالک الملک، بگو خدایا تو مالک این ملکی، یعنی جهان خلق کردی مالکی، اینطور نیست یه جهان از کف اختیارت خارج بشه، آمریکا بیاد بمبای اتمی بسازه و میگن بعضی این بمبای اتمی که اینا دارن کل کره زمین رو میتونه نابود بکنه، یعنی در این حده اگه منفجرش بکنن کره زمین تکه تکه میشه. وقت فکر کردید خدا عاجز شده؟ خدا که عجب شیطونی خلق کردم، ما نمیرم ببین چه شیطونی هست، پشیمان بشد از خلقتش، میگه کاش خلقش نکرده بودم. اینطوری نیست، همه اینا در تحت اختیار پروردگار، اون نخواد من کاری نمیتونم بکنم. ببین قل اللهم مالک الملک، خدایا تو مالک ملک، توت الملک من تشاء، به هر کس میخوای ملکو میدهی و تنزع الملک من من تشاء، از هر کم بخوای ملکو میگیری. ولی چون ریشه خداست پس او هم معطیست هم ممسکه، میدهد میگیرد. جمله سوم، و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، خدایا تو هم عزیز میکنی هم ذلیل میکنی، البته طبق حکمت ها، نمی طوری یکی رو بگیرد عزیزش بکنه یکی رو بگیرد ذلیلش بکنه، همه اینا دلیل داره. همون تأخیر مجازات دلیل داره که چرا مجازات این اسرائیل و خدا اینقدر مهلتش میده. نه، همه دلیل داره. ریز اینا واضحه، یعنی اگر علم غیب کسی داشته باشه میفهمد که کی بناست تو سر اسرائیل خدا بزنه نابودش کن. ما چون دل کوچولو هستیم میگه خدا همین الان نابودش بکن. البته ما باید اینطور نفرین بکنیم، اینا یادتون نره، ما نفرینم باید آنی باشه، میگه خدا همین الان. یه نفس اگه کسی حاضر باشد اسرائیل زنده باشه، روایت داره تو ظلمایی که اون میکنه شریک. این حدیث داره، از آیات قرآن هم استفاده میشه. لذا مؤمن هیچ وقت راضی نیست که دشمن خدا زنده باشه که ظلم کنه. اما حکمت الهی یادمون نره، یهو نگیم چرا تو منا هم چی شد خدا جلو اینا رو نگرفت. نعوذ بالله، مگه خدا خوابه؟ مثلا امام زمان علیه السلام نکند نبودن امسال مکه جلو اینا رو بگی. یه حرفای بعضی میزنند یا به ذهنشون خطور میکنه، اما این بحثم همه اینا رو جمع میکنه. ما خیلی بحث مهمی است از نظر اعتقادی. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. بعد میگه و بیدکل خیر، خیر خدای فقط به دست توست. انک علی کل شیء قدیر. آیه بعدش هم طول جل لیل فی النهار هست که آیه بعدش هم دنبال همینه. من یه ختمی هم از مرحوم آیت الله میجانی نقل بکنم که ایشون میفرمان که به خط مرحوم میر داماد دیدم، مرحوم سید محمد باقر داماد، میر داماد که اون شخصیت بزرگ عالم شیعه، میگن به خط ایشون دیدم که یک ختم 40 روزه‌ای رو گفتن اگر کسی بخواد تمام حوائجش داده بشه، حوائج مهمش داده بشه، مشکلاتش برطرف بشه. خیلی جملات متعددی رو ذکر میکنن. اگر کسی میخواهد به نتیجه برسه کارش، 40 روز این آیه رو با آیه بعدش 26 و 27، 40 روز بخواند، هر روزی هم 40 بار بخونه، و هر باری که میخونه بعد از اتمام دعای 3 بار یا الله میگه، و بعد یه عبارتی داره، من حالا عبارتشو بخونم چون بعضی یادداشت میکنن. انت الذی لا اله الا انت وحدک لا شریک لک. تجبرت ان یکون لک ولدون. تو بزرگتر از اون هستی که برات فرزند باشه. و تعالیت ان یکون لک شریکون. تو بالاتر از اون هستی که شریک برای تو باشه. و تعظمت ان یکون لک وزیرون. تو عظیمتر از اون هستی که نیاز به وزیر داشته باشی. یا الله یا الله یا الله اقو حاجتی به حق محمد و آله. صلواتک علیهم اجمعین. این ذکر هم میگن بعد از هر مرتبه بخواند. بعد از فراق، یعنی 40 بار که تمام شد، می نویسن صلوات بسیار بگوید. خب این هم چی؟ آیه 26 و 27 آل عمران چشم نشانیش همین 26 و 27 آل عمران. قل اللهم مالک الملک، از اینجا شروع میشه. این ختمو حتی حالا همه جا نباید انسان استفاده کنه از این ختم ها، شایه استثنایی است که بزرگان هم زیاد مطرح نمی کنن، ما تو مجالس عمومی نقل نمی کنیم. حالا یه حال برای حوائج مهم و برآورده شدن مشکلات که حل بشه، اینها میگن و حاجت‌های مادی معنوی دیگه از این شخصیت بزرگ، خود آیت الله میرجانی هم که معدن ذکر و ورد بودن اصلا خودشان، و ایشون نقل میکنن این ختم رو، ختم این آیه شریف رو. خب نتیجه عرضم، برگردم جمع‌بندی بکنم صحبتم رو، که خضع کل متکبر لطاعتکم، تمام جهان در اختیار شماست. یه زمانی امام باقر علیه السلام همراه فرزندشون امام صادق علیه السلام توسط هشام احضار شدن، داره بردشون شام، و هشام ابن عبدالملک میخواست اینا رو تحقیرشون بکنه. اول گفت سه روز راشون ندن تا اینا سه روز اونجا تو شام معطل بشند، خواست تحقیر بکنه امام رو. امام میتونستن استفاده کنند از قدرتشون، فوری هشام استخ بندازنش پایین، جانش اصلا بگیر، اما نه، مصلحت نیست، میذارن تو اون ظالم خوب ظلم خودشو بکن. بعد سه روز اجازه داد، امام رفتن داخل و هشام صحنه‌ای رو درست کرده بود، میخواست امام رو کوچک بکنه، صحنه تیراندازی درست کرده بود. تا امام وارد شدن گفت که شما هم بیاد تیراندازی بکنید، میخواست یعنی امام تیرشون به هدف نخوره و یه عده‌ای بخندن و بگن اه این مثلا تیر نخورد و امام رو اینطوری کوچک بکنه. تا گفت به امام تیراندازی بکنید، امام عذرخواهی کرد، گفتن نه ما دیگه یه سنی ازمون گذشته، دیگه این کار ما نیست. هشام حریص شد، گفت اه نه باید این کار انجام بدید، و فوری یه اشاره کرد به یکی از غلامو، گفت تیر کمونتو بده به امام. اینا فوری اومد داد به امام. دیگه امام وقتی دن این نانجیب حالا اصرار میکنه، خب تیر اول رو زدن صاف خود وسط هدف. هشام تعجب کرد و فکر کرد حالا این تصادفی این کار شده، گفت دومشو از زدن نوک تیر خود تو انتهای اون تیر قبلی تو پیکانش رفت تو اون وایسات. بعضیا که وایساده بودن چشاشون تعجب کرد، بعضی هم گفتن الله اکبر، چرا دست نشونی دارن امام؟ گفتن سومی رو بزنید ببینیم. هشام دنبال این بود که یه خطا از امام ببینه و بخندن، سومی رو زدن خود تو دومی و تو وایساد، چهارمی رو زدن خود تو سومی، و همینطور پنجمی رو زدن، ششمی رو زدن، هفتمی رو زدن، هشتمی رو زدن تا نهمی. نه تا تیر از زدن تمام میخواد تو تیر قبلی و همه وای میساد. هشام فهمید که تو فارسی ما میگیم تو بیمیری از اون تو بیمیری، دید نه هرچی امام دارن میزنن آبرو خودشو دارد میبره. وقتی یقین پیدا کرد که کار معجزه است، و گفت از کجا تیر اندازی یاد گرفتید، چقدر تمرین کردید؟ میخواست یه جوری عادی نشون. امام هم خیلی ساده گفتن نه ما جوون که بودیم یه وقت تیر انداز کردیم، اما نه اهل این کارو نیست. پس ببینید امام اون وقت که بخوان تیر اندازی بکنن اینه، خطا نداره. اما چرا اینا روز اول که رفتن شام چرا استفاده نکردن؟ اونجا اراده الهی نیست. وقتی تو زیارت جامعه میگیم ذل کل شیء لکم، یعنی کل جهان در مقابل شما ذلیله، این معناش نیست که امام استفاده میکنند از این قدرت خودش. یه روزم امیرالمومنین علیه السلام دستشون رو دراز کردن، گفتن معاویه رو تختش نشسته، مالا یه مقدار از موهاشو میگیرن میکرن ریشاشو، همطور حضرت دستشون دراز کردن گرفتن کشوندن، معاویه هم که رو تختش تو شام نشسته بگه از تخت افتاد پایین، دمرو افتاد رو زمین، بعد نگاه کردن یه مقدار موهاش کنده شده، خودش هم نفهمید چی شد. اما امیرالمومنین علیه السلام از تو کوفه موارم نشونه، گفتن اینا ریشای معاویه است، پس میتونن این کارو بکنن، پس چرا دائما نمیکنن؟ نه، اینا گاهی است، اینا میخوان بگن جهان در اختیار ماست، ما رو بشر معمولی ندونید، شما شیعیان اعتقاداتتون درست باشه. یکی سی آمد پیش امام چهارم علیه السلام، من توی وقتم تمام شدم تو کلی میگن، گفت این دشمنان شمایی دارن طعنه میزنن به ما که میگن این شیعیان معتقدن جهان در اختیار امام هاست، اما شیعیانشون با فقر دارن زندگی میکنن، با خود ما بینید الان چقدر فقیر هستیم، از اونورم میگن کل جهان در اختیار امامه. میخواست بگه اگه در اختیارتونست، گنج های دنیا همه در اختیار شماست، خب یه اراده بکنی یه اقدار پول طلا در اختیار شیعیان قرار بگیر، که امام بعد اون پول به این شخص دادن و رفت ماهی خرید و بعد اون ماهی که بابا تو دلش تو شکمش یک اشرفی بود و اصلا با این پولی که امام دادن با یه حالت معجزه یه مرتبه زندگیش دیره روش، گفتن بلده می کارو بکنیم، نمیخوایم استفاده بکنیم، هم برای اینکه اونا طعنه زدن، حالا پس بدونن که ما میتونیم با یه پول جزئی که میدیم یه مرتبه زندگی این شخص رو جابجا میکنیم. یکی از مسئولینی که در خدمت حضرت امام بود حالا از دار دنیا رفتن، شو گفتن ما تو جلسه شورای عالی دفاع بودیم وقتی حضرت امام در قید حیات بودن، امام دست مبارکشون همچین کردن، بحث آمریکایی ها پیش بود، امام دستشون همچین کردن فرمودن جهان در اختیار ماست، اگر بخواهیم این چنین میکنیم، دستشون رو برگردوندن گفتن اگر بخواهیم این چنین میکنیم، اما فعلا نه، مصلحت نیست که این شخصیت میگه من یه مرتبه جا خودم، اعضای جلسه هم نفهمیدن امام چی میگن، متوجه نبودن که من جهان در اختیار ماست، بخواییم برش میگردونیم، مصلحت نیست، میذاریم آمریکا، چون اراده الهیه ها. یعنی همطور که خدا مهلت میده این ولی خدا مهلت میده، اون دلش مثل من کوچک نیست، اون داره اراده خدا رو میبینه، و تا دلش وسیع نباشه اصلا همچین قدرتی خدا در اختیارش نمیگذاره. اون وقت که میتونه کاریو بکنه و نمیکنه، خدا قدرت بهش میده، نه مثل من که فوری با یه کار سادهی بخوام تحریک بشم فوری اقدام بکنم نابود بکنم. که یکی از اولیای خدا میگفتن ما برای رفتن شاه 21 شب یه دعایی بود، گفتن 21 نفر 21 شب، یه ختمی رو برداشتیم بعد افرادش خاص باشن و اینا، بعد گفتن که همون شب اول که ختم گرفتیم من خواب دم که شاه سوار یه ماشین شده دنده عقب گرفت، فهمدم که ختم اثر خودش گذاشت، فردا شب ختم ادامه دیم، دو شب بعدش دارد همون صحنه رو دارد خواب دیدن که شاه سوار ماشین دنده عقب گرفته، این بار دم گوشه ماشینم زده بود تصادف کرده بود، فهمیدم خط برد اینو از کشور بیرونش میکنه. یه مقدار دیگه دو سه شب دیگه باز همون خواب دم، این بار دیدم که دو بر ماشینا خورد کرده است، یه شب دیگه خواب دم سه بر ماشینا، یه شب چهار و یه شب مونده بود به آخر شب، یعنی شب بیستم که فردا شب اگه میگرفتیم دیگه این شاه از ایران دیگه فرار میکرد میرفت، شب خواب دمشا اومد و دست به دامن من شده بود، التماس میکرد مثل این بچه هایی که دامن پدرشون، زلیلانه میگفت تو رو خدا نکن یک شب دیگه مثلا ختم نگی چکار. منم بهش گفتم برو پدر مردم رو در آوردی، حالا اومدی از من مهلت میخوای؟ گفتم به شیطان نکردم، فرداشم گرفتیم و بالاخره شاه خبر کرد. بعد اون وقت که ایشون اینا برای ما نقل میکردن زمان جنگ تحمیلی بود، بعد گفتن من چند بار خواستم که اون 21 نفر رو جمع بکنیم و اون ختم رو برای رفتن صدام بگیریم، نشده. هر بار یکی زباقا یه مریض میشه، یکی مسافرت چی، نشده. هم گفتن یه مسئلتی هست، چیه خدا میدونه. اما وقت که مسئلت باشه میگفتن ما وظیفمون انجام میدیم، ما نمیخوایم ظالم ظلم بکنه. اما اینطور هم نیست که وقتی کسی قدرت داشته فوری اقدام بکنه. بعد همه ایشون یه ذکری رو به ما یاد میدادن، میگفتن که اگه خواستی ظالم از بین ببری این ذکر رو 300,000 بار باید بگید. و هم تو که گفتن 300,000 بار، خودش گفتن یه 8 ساعتی طول میکشه تا اینو گفتن. من فهمیدم بس خودشون انجام دادن. گفتن البته یه شب تا صبح طول میکشه، باید یه نفرم کنار دستش بنشینه که گاه اختر یه آبجوشه چی بهش بده که این خوابش نبره تو بتونه 300,000 بار رو سریع. منطور میگفتن ریش ظالم رو میکنه. الهیان اینطور ولی خدا ولو جان در اختیارش، اما اینطور نیست که اعمال بکند از قدرت خودش. خود خدای متعال استفاده نمی کنه از قدرت خودش، اهل بید علیه السلام هم همینطوره. ولی این ذله کل شین لکم یه تعبیر خیلی بزرگی است تو زیارت جامعه. در مقابل امام حسین علیه السلام همه چیز ذلیل است، اما چرا امام استفاده نمی کنند؟ یا آیه 26 آل عمران هم همینو گفت، تو ذل و منتشه، هر که بخوای ذلیلش میکنه. بله خدا بخواد ذلیل میکنه، اما حالا همه ظالمین رو ذلیل کرد؟ نه. این نکات خاصی است توش، من دیگه وقتم تمام شد، اما خیلی مثال توش داریم. اونقدر مثال های زمین رهبر معظم انقلابی که از ائمه جمعه که عضو خبرگان هم هستن میگفتن یه پیرمردیست هنوز هم هستش، طرف های خراسان جنوبی ظاهرن میگفتن هست. اون زمان شاه که رهبر معظم انقلاب اونجا رفته بودن، پیرمرده نگاه کرد گفته بود این شاه میشه در آینده. اون وقت رهبر انقلاب طلبه بودن رفته بودن اونجا. پیرمرده گفته بود یه نگاه تو قیافهشون که گفته بود این در آینده شاه میشه. بعد که ایشون مثلا ساواک دستگیرشون میکرد تو زندان اینا میرفتن، بعضیا رو شوخی بهشون میگفتن که اون پیرمرد خوب گفت شما شاه میشه. گذشت سالها گذشت، انقلاب پیروز شد و یه مرتبهشون رئیس جمهور شدن. گفتن پس حرف اون پیرمرد چی؟ بعد که ایشون رهبر شدن گفتن حالا فهمیدیم. آیت الله مصباح یزدی هم این جمله رو به من باز تو خبرگان این دکترم ایشون گفتن، گفتن وقتی ما طلبه بودیم قم بودیم یه نفر اومده بود کفبین بود، کف دست افرادم میدید از آیندهشو خبر میدید، طلبه هم دورشو گرفت، هر کسی گفت من چی میشم میگفت. از جمله رهبر انقلاب دستشون رو نشونش دادن نگاه کرد گفت شما شاه میشی، حفظ زدن زیری خنده. گفتن موقع خندیدن آقا اون وقت اصلا کسی اینو میگفت؟ تو خوابم میگفتن نیست همچی. اگه کسی خوابم میدید که شاهده، خوابشو تعبیر به یه چیز دیگه میکردن. زمان شاه اینطوره بود دیگه، یه چیز دیگه تعبیر. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، عزت و ذلت به دست اوست، به یدی کن خیر انکه علا کلشن قدیر. خیلی آیه زیباست، آیه دلم میخواد اونس بیشتری باش پیدا بکنیم و تو زندگیمون هم خیلی استفاده کنیم. دارم میگم این دلمون همچین بچسته به خدا، وصل بشه به اون، با خدا حرف بزنیم مثل حضرت موسی علیه السلام چوب خدا، و بدانیم همه کار ریشه دست خداست. اما تا میگیم ریشه دست اوست، معناش این نیست که ظالمو فوری تو سرش میزنه. اگرم مهلتش داد نگیم خدا نعوذ بالله غافل، خواب، یا نمیدونم مدافع ظلم، نعوذ بالله. این چیزا نیاد تو ذهنمون. نه، حکمت الهی اینه که ظالمو مهلتش میده. نام حضرت قاسم سلام الله علیه و امشب بردن، چه نوجوان پاک معصوم. چیزی که عقل ما مبهوت است از این جمله‌ای که این جوان یا نوجوان گفتن که احلا من الاصل، ما حسرتشو میخوریم. هم تو موندیم آیا میشد یه روزی این حالت ما هم پیدا بکنیم که مرگ وقتی شهادت شد در راه خدا شیرین تر از عسل بشد برامون، لذت ببریم از این شهادت. آیا میشه یا نه؟ به خصوص در رکاب امام زمان علیه السلام باشه، خیلی لذت داره. بله، من این عذرخواهی میکنم وقتم رد شده، اما یه جمله بگم که دیگه مناسبت اینطوری کم پیش میاد. مرحوم سید بحرالعلوم میگن من سه تا حاجت داشتم، اون شخصیت بزرگ. یکی این که خدمت امام زمان علیه السلام برسم، حاجت همین خیلی بود. یکم تو خواب میخواستم خدمت پیامبر برسم، دلم میخواست پیامبر رو ببینم، جدم رو زیارت بکنم. یکی هم دلم میخواست از واقعه کربلا با خبر بشم، میخواستم واقعه کربلا تو خواب نشونم بده، ببینم چی بود. وقت میگن یه خط رو برداشتم، ختم 40 روزه، ختمشم میگن چیه. خط تمام شد، بعضی از این حاجت ها ما گرفتم، تو چله دوم صحنه کربلا رو دیدم و خیلی زیبا نقل میکنم، میگن صحنه کربلا که دیدم تو خواب دم امام حسین علیه السلام صورتشون پر از خون بود و تو خواب رفتم خدمتشون و اجازه گرفتم از محضرشون که برم میدان. امام اجازه دادند و سهار شامرم اومدم تو میدان و جنگ کردم و قدر جنگ هم تو زخمشم افتادم و زخمشم بعد دیگه از خواب بیدار شد. هم میگن صحنه رو دیدم. این دیدن صحنه که رو بینید یه شخصیت بزرگ وقتی بینه دیگه بعد تا آخرام چه حالی داره. از همون شب عاشورا حضرت قاسم سلام الله علیه نگران بودن به خاطر کمی سنشون، مبادا فردا محروم شود از شهادت. لذا صدا زدن عمو جان آیا فردا منم شهید خواهم شد یا نه؟ امام صدا زدن فرزند برادرم شهادت در نظر شما چگونه است؟ صدا زد گفت شیرین تر از عسل. وقتی این جمله رو گفت امام فرمودن بله فردا هم شما شهید خواهید شد، هم 6 ماهه من علی اصغر سلام الله علیه. همون شب عاشورا امام خبر از شهادت 6 ماهشون دادن، در حالی که کسی سوال نکرده بود از 6 ماهه. اما گویا امام میخواستن بفرماین قاسمم اگر فکر میکنی به خاطر کمی سن شما دشمن به شما ترحم میکند، 6 ماهه من که اولاس به او ترحم شود، بدون فردا همه ما رو شهید خواهند کرد، هم شما شهید میشوید، هم 6 ماهه من علی اصغر سلام الله علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا معرفت ما رو کامل فرما، ما رو عبد خالص خودت بگردان، محبت ما به خودت به اولیاءت زیاد فرما، بندگیمون رو خالص فرما، به هر عمل خیری موفقمون فرما، به ظهور امام زمان علیه السلام ما رو موفق فرما، قلبشون از ما راضی فرما، نظام اسلامی رهبر بزرگوار محافظت فرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون گردا، گذشتگان من اموات، اموات این جمع بانی محترم همه رو رحمت فرما به جاه محمد الله.